لا عرض کردیم این احتیاط احتیاط مستحبیه، چون قبلا به نحو مطلق فتوا داد لا یعتبر. نحوت مستحبی اینه که استنجا را ترک نکند قبلا وضوء. اون مثالی که ما زدیم اول استنجا کند و بعدن وضوء بگیرد. یکی الان بگه حالا وضوء میگیریم بعد میخواییم بریم حمام، همه کار ما آرام را تو حمام میکنیم، استبراشم بکنه چیزی در نیا، حالا وضوء میگیریم بعد میریم زیر دوش همه کار ما را اونجا انجام میدیم دیگه، چرا دوبار بشوریم خودمون را؟ بعد اسراف مثلا مرحوم سید فرموده احوت از اسراف خارج کرده، غرض عقلایی داره. الاحوت عدم و ترک الاستنجا قبله. من چه این احتیاط روایات مطلقات که فرق نداشته، مطلقات فرموده فقسلو وجوهکم و ایدیکم من المرافق یعنی وضوی طهارت، جاهای دیگه تو نجس باشه یا نباشه اطلاق داره. منتها در خصوص استنجا روایاتی وارد شده، فکر روایات رو دیروز خوندیم کتاب رو نیاوردیم. بله اون روایات در باب 18 از ابواب نواقض الوضوء آمده. در بعض از اون روایات شاید روایات هشتم هست، در اون روایت هشتم سیه ابی بصیر سوال کردم از کسی که نسیان کرد غسل ذکرش را بعد وضو گرفت، حضرت در اونجا فرمود که و بعد یادش آمد، حضرت فرمود یغسل ذکره و یعید الوضوء، یعید الوضوء. خب امر به اعاده وضوء ارشاد بینه که اون وضوش باطل بوده. در مقابل این سیه ابی بصیر چند روایته که فرموده که در هم باب 18 چند روایت نگاش بکنید، روایات عدیده کسی که ینسا بعد وضو گرفته بعد نماز خونده، بله داره که نماز رو اعاده کنه چون نسیان نجاست کرده، نماز باطله اما وضو را فرده اعاده نمیخواد. ولا یعید الوضو، بعضش لا یعیدو دارد بعضی هم دارد ایعید الوضو قال الله. اینا نص در عدم وجوبن و اون سیه ابی بصیر ظاهر در وجوبن. یعیدو جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در وجود داره، ما از نص در عدم وجود رفعیت میکنیم از ظهور در وجود و او را حمل بر استحباب میکنیم. عیبی ندارم شما بتونید فتوا بدی مستحب اعاده وضوء، این فن میتونیم بگی احوت استحبابی، حالا فرق نمی کنه، یعنی بله به نظر اولی فرق نمی کنه، هر دو الزام ندارن دیگه. خب کلمه احوت مفهم اینه که شبهه الزام داره، شبهه وجود داره، کلمه استحباب ای را نمی رسانه. احوت از یه جهت قوی تر است از استحباب، حالا سعی از الان بحث می کنیم. خب دو دسته از روایات داریم، یک روایت سیه ابی بصیر یعید الوضوء و روایات دیگه هم میگه لا، جمع عرفی همینه که عرض کردیم. لیکن در تنقیح فرموده نه این روایات متعارضن. چرا؟ یه مبنایی داره، بارهای مبنا رو خودشون مطرح کردند و ما بحث کردیم. چون یه مبنایی داره که این جمع عرفی به حمل امر بر استحباب به نصوصیت خطاب دیگر در عدم وجود، فنده مختص احکام تکلیفیه در احکام وضعیه این جمع معنا نداره. چرا؟ چون در احکام ارشادیه ما وجوب استحباب نداریم، در احکام ارشادیه صحت و فساد داریم. یعین و رضو ارشاد به فساده، لا یعین و ارشاد به صحته. خب یه روایت میگه صحیح، یک روایت میگه فاسد، فهما متعارضان. در ذهن مبارک ایشان موارد عدیده ای، اکثر موارد که به این گونه روایات رسیده، فرموده جای جمع عرفی نیست. جمع عرفی حمله بر استحباب اینا ما در احکام مولوی هست، در احکام ارشادی مجال نداره. بعد ادامه داده گفته پس خب دو تا خبر متعارضن، چه کنیم؟ خبران متعارضانن، چجور حل تعارض بکنیم؟ فرموده که او روایت یعید، روایت یعید او موافق عامه است. خذ ما خالف العامه لا یعید و اطرح ما وافق العامه یعید، لا یعید به حال خودش باقی میمونه. و اگر گفتی نه عامه اینجا مثلا اختلاف دارن، واقعش همینه، تقیه ای ثابت نیست در اینجا، فرده خب اینا متعارضان هست، ولی متعارضان اصل فی التعارض از تساقط، تساقط کردن مرجع اطلاق آیه، اطلاق روایت، فقسل وجوهکم و ایدیکم من المرافق اطلاق داره، جای دیگه میخوان نجس باشه یا نباشه، پس باز حکم میکنیم به صحت. خب روی این منوال و مسلکی که ایشان سلکت و حرکت کرده، همین حرف سید را باید بزند، بگید الاحوط یستحب و معنا نداره، باید دیگه الاحوط استحباب جا نداره که اینا ارشادی هم. ولو شما یکی مقدم بدارید باز شبه دارید، شاید فی علم الله واجب است اعاده، شاید صحیح نباشه این وضو، چون شاید هست باید دیگه الاحوط عدم و ترک الاستنجا قبله. اینه که صاحب مسلک آقای خویی که به اینجا میرسه میگه بحبه عجب فرمایشی فرموده سید، گفته الاحوط بعد. ولی اگر مسلکتون اونجوری بود تمامش بکنن، جمع عرفی کردید، نعم یستحب، چون مقتضای جمع عرفی همینه، جمع عرفی میگه اعاده مستحب. اینه که گفتم فی بدل الامر، یعنی بابا بعضی ها خیال میکنن، بعضی ها تعلیقه شون سید گفته یستحب و گفته الاحوط، میگه خب بیکار آخر، یستحب و با الاحوط چی فرق میکنه؟ خب با دینا گفت خوشا به حاله، بله بندی خود زحمت کشیده داره مبنا را اشاره میکنه، درست الاحوط در نظر عرفی به دید عوام الناس بگی احتیاط مستحب اینه یا بگی مستحب اینه، بله عوام الناس میگن فرق نمیکنه، اونم پشتش مستحب داره، احتیاط مستحب، در حالی که اینا مبنا داره، اون که میگه احتیاط مستحب یک مبنا داره، اونی که میگه مستحب یک مبنای دیگر داره. حالا چی فرمودید؟
میگه فرمودید که شاید علم الله چه دیگه باشه،
بله فرمای شما درستش اینه که پس در همه موارد امارات الاحوت داره گفتنم این درسته دیگه گفتن آقا در تمام موارد امارات آخوند گفته دیگه در بحث چی؟ در بحث براد یک تنبیر منعقد کرده که احتیاط مستحبه حتی مع قیام الاماره و الحجه چون موضوع احتیاط مستحب اینه که احتمال بدهد واقع را در تمام مواردی که اماره معتبر دارید احتیاط مستحب جا داره صدر کلامتون بی این بیان درسته اما زیل کلامتون که باید نه بابا فتواش بایدی نیست ای که هر جا اماره مرجع تقلید نیست احوت اینه احوت اینه مردم بر میگردن میگن یا آقا همش احوت احوت تو رسالش نوشته نمیفهمن که آخر بابا یه حقه این همه احوت گفتن صلاح نیست انسان بایستی بله خدا رحمتش کنه مرحوم شیخ استاد میگه هر چی به دهنش آمد نباید آدم بگه بله به دهنش آمد این به فکرش دیگه اون درسته ولی گفتنی نیست الان رساله که خیلی توش الاحوته یه عزازتی داره وقت بنا باشه همه این مسائل دنبالش میزه الاحوت هنو احوتار می آوردن بعضی متهم می کنن مراجع را شما سبب وسواس شدن ما شدید احوتار بیارن چی می شن؟ هیچ صلاح نیست بله اگر رساله نوشتید تا می تونید احوت نیارید بله خب بگذاریم این دو تا مبنایی که در مقامه ولیکن در ذهن ما اینه که مبنای تنقیح ناتمامه این که ایشان فرموده در ارشادیات جای جمع عرفی نیست نه ما جواب دادیم در ارشادیات جای جمع عرفی هست ما نمیگیم که جمع عرفی بکنیم ارشادی هم بمانه ارشادیات یعنی با قطع نظر از او جمع ارشادیه ولی با توجه به اون جمع مولدیه اینجا همینطوره اگر تعارضی نبود جمعی در کار نبود یعید الوضوع ارشاد به بطلانه درست میگه ایشون حالا مثلا اون لا یعیدم ارشاد به صحت راسته ولی وقتی این دوتا با هم جمع می شوند مردم میگن پس نمیخوای ارشاد به صحت و فساد بکند مشابهش هم دارد در نواقض وضوع غیر نواقض یه جاهایی هست که اعاده وضوع مستحبه اعاده نماز مستحبه مشابه هم دارد اینه که وقتی این دوتا خطاب را به مردم میدیم وضوع گرفتن یادش رفته به شوره استنجارا یادش رفته اعد الوضوع یه سوال دیگه میشه باز حضرت فرموده لا یعید الوضوع این دو تار به دست عرف بدیم از اول هر دو حمله بر مولوی میکنن نه از اولش اونجوری انقلاب رخ نمیده همیشه که میگن مثلا این دوتا تعارض میکنن معناش این نیست یعنی این هست و حجته اونم هست حجته بعد تعارض میکنه انقلاب حدومشن لا حجتی معناش نیست یعنی از اول فهم عرفی اینه خطاب معارض نداشته باشه مردم میگن داره ما را ارشاد میکنه این وضوع به درد نمیخوره اما معارض داشت فهم عوض میشه فهم دیگه ای دارن خصوصا عرض کردم مشابهاتشن در شریعت هست که اعاده مستحب باشن بله شما اوزین و عرفیتونم تا به حال این دوتا خطاب را میشنیدید همینجور قضاوت میکردید یعید الوضوع لا یعید الوضوع معارض نمیدیدید خب یه جمع عرفی حالا از این جمع عرفیه که تو ذهن ما اینه که این جمع عرفی در این گونه موارد مجال داره. جمع دیگه هم این روایات داره که از شیخ طوسی نقل شده و یه جمع عرفی هم هست که صاحب وسائل آورده. بله کسی نداره حملاش بخونه زیل روایات هشت مرحوم شیخ طوسی یه جور جمع کرده، بعد صاحب وسائل یه جور دیگه جمع کرده. آره این شیخ انصاری هم شیخ طوسی هم اینجور عمل کرده، سید ابی بصیر را یعید الوضوء اذا لم يتوضا. این که حمل بکنی این روایت را بر این که وضو نگرفتن حضرت بنده وضو گیر خیلی خلاف ظاهره، چون داره اولا نماز خونده ظاهرش وضو گرفته، ثانیا میگه فعلیک اعادت الوضو، اعادت الوضو قبلا وضو گرفته. خیلی بعیده جمع شیخ طوسی، خیلی بعیده. دنبالاش بخونید اون صاحب اصال. آره و اینه که در تنقل اشاره کرده جمع صاحب وسائل هم خیلی بعیده که و علیه یا علیکه اعادت الوضوء و رو یعنی بشو وضوء، یعنی در روایات هم هست گاهی وضوء استعمال شده در تنظیف از خبث، بشور مراد شستنه، این هم خیلی خلاف ظاهره. علی فرض نشست اون را، میگه اعاده کن، نسیه استنجا را فراموش کرده. دو تا جمعی که مرحوم شیخ طوسی عرض میکنم و صاحب وسائل کرده تو ذهن ما خیلی بعیده. یه احتمال سومی تو ذهن ما رسیده، تمامش بکنم اهدونش و تقییه دیگه اونو بلش کنید، گفتیم اون را اطلاق داره ارز می کنه. تو ذهن ما یک احتمال دیگری در این سیه ابی بصیر رسیده و اون این که احتمال میدیم این اعادت الوضوء این اشتباه و علیک اعادت الصلاه. در خیلی از روایات هست که یعید الصلاه نسیه فرنه یعید الصلاه، چون نماز با نجاست منسیه باطله. اینم به ذهن میزنه و علیک اعادت الصلاه، این وضوء اشتباه. از کجا میگیم؟ چون در سؤال سائل وضوء رو فرض نکرده که حضرت بفرماد و علیک اعادت الوضوء، نماز رو فرض کردن. ان رجل احرق الماء آبار ریختن یا صرفته اون سر جاش بریزه، حواسش نبوده مثلا، بعد نماز خونده. بخوندی یک بار عبارت رو. بعد نماز خونده حضرت فرموده که یک سلوزک برگرده از سر نو موضع را بشورد و علیه اعادت و سلات. این احتمال تو این روایت هست. اونایی که اهل نسخه هم بچرخن ببینن این نسخه بدنی به جای وضوع سلات اگر پیدا بکنن معید همین جهت هست. اینا چند تا روایت اعاده صلات، چند تا روایت و علل قاعده بحث نداریم. حالا این سیه ابی بصیر یک بار دیگه بخونیم. تو ذهن ما چون بس قد سلیت میگه فعلیکه با دیعات و صلات دیگه، چون نماز رو فرض کردن مناسب اینه که فعلی که اعاده صلات، صلات وضو نزدیک در نوشتن و در مقدمه و زیر مقدمه جا به جا شدنش خیلی قریب به ذهن. خب مهم نیست. خب بله، خود حضرت، حتی خود حضرت فرض نماز میکنن، بعدم دیگه فعلیکن. بابا اگر یادت رفت طبیعیشیم، اگر یادت رفت فلان جاده بشوری تا نماز خوندی فعلیکن، چی باید بگه؟ باید بگه آت و سلام دیگه. بابا وضو در کلام، بابا ما خود به عربی صحبت کنیم، فلان جاده یادت رفت بشوری تا وقت بعد نماز خوندی، پس نماز اعاده کن. نماز مهم نگیم، بعد وضو که اسمش نبردیم رو بگیم. هر دو تا رو فهمونده دیگه، گفته هم نماز باطله هم وضو. نه دلالت نداره، اونایی که نه دلالتی نداره. چیش فرمودید اولای؟ وضوش باطل نبوده. خب بابا وضوش باطل نبوده که بگه علیکه آتل وضو. خب حالا همین روایت هم. یک دونه روایت هم. همین یک دونه روایت صحیح هست، این احتمال درش هست. لذا خب حالا اگر گفتی نه آقا این علیکه آتل وضویه، اگر این ستا وجه گذاشتید کنار، بگیم خب اینا تعارض میکنن، بدون جمع میکنیم بین این دو روایت به حمل علیکه اعاده الوضوء بر استحباب. اگر اون ستار قبول نکردید نوبت به جمع اصولی میرسد. خب این فرمایش تنقی که فرمود جای جمع ندارد، جای جمع دارد، اون تا در کنار این جمع دو تا جمع دیگه هم هست که تو ذهن ما اینه، اونها خلاف ظاهره. سند چه بکنید؟ سند چی بکنید؟ ها حالا بخون متنشو. ان الرجله یقسل ذکره ثم یعید الوضوء. نه یا اینجا یعید الوضوء، بعد اونجا باید همون حمل مرحوم چی بیاریم صاحب وسائل که یقسل ذکره، یعنی استبرام نکرده، سبب میشه که چیزی ازش خارج بشه. برد خواهد نداره، حالا نشه اون احتمال ما داده بشه، نهایتش تعارضه. یکی امر میکند به اعاده، یکی ترخیص میدهد عدم اعاده را. جمع عرفی همینو میده. خب بگذاریم، این راجع به قسمت اول فرمایش مرحوم آقای خویی. بعد مرحوم آقای خویی فرموده خب جای جمع عرفی نیست، یتعارضان و یتساقطان. این که ایشون فرموده یتساقطان، بعد رجوع میکنیم به اطلاق آیه. جواب اینه که اگر شما اطلاق آیه قبول دارید، اطلاق آیه مرجح میشه. اون وقت شما خودتون قبول دارید یکی از مرجعات کتابه. اینا اگر تعارض کردن، شما اطلاق آیه شریفه رو قبول دارید، پس روایتی که میگه لا یعید، اون موافق کتاب هم خود مخالف کتاب، نوبت به تساقط نمیرسد. این که ایشان با این که اطلاق قرآن را قبول کرده در کلامش قائل به تساقط شده فنی نیست، الا فرموده ولی در فقه به اون مبنا غالبا عمل نکرده. یه مبنایی است در اصول، بحثیه در اصول، آیا اطلاق مدلول کلام هست یا نیست؟ در بحث مطلق مقید ما این بحث را مطرح کردیم، اطلاق مدلول کلام هست یا حکم عقل؟ اونجایش می فرمود حکم عقل مدلول کلام نیست. نتیجه که مدلول کلام نباشد، پس اطلاق آیه قرآن قرآن نیست، کتاب نیست. اطلاق آیه قرآن قرآن نیست. پس اگر دو خبر داشتیم متعارض، یکی موافق اطلاق کتاب بود، صدق نمی کنه بر اون موافق اطلاق وافق کتاب، چون اطلاق کتاب نیست. ایشون حرف نادرستی ها اونجا فرمودن، در فقه ملتزم نشده. غالبا نگاش کنید دیگه، غالبا در دو خبر متعارض اگر یکی موافق اطلاق کتاب باشه میگه این مقدمه، این وافق کتابه. در فقه غالبا موافق اطلاق را گفته موافق کتاب، در اصول اینجور حرفی رو خدا رحمتشونه فرمودن در فقه عمل نکرده غالبا. اینه که اون این که ایشون اینجا فرمودن تعارض میکنن، تساقط میکنن، اطلاق کتاب مرجع، این رو این مبنا درسته. ما میگیم اگرم تعارض کردن اطلاق کتاب مرجع نه مرجع، چنانچه خود ایشان در سایر موارد این چنین عمل کردن. نگاه کنید از دستگاه ها، نگاه کنید در کثیری از موارد در خبرین متعارضه که یکیش موافق اطلاق کتاب بوده گفتی وافق کتاب، به اون مبنایش در اصول عمل نکرده. اینم که من میگم غالبا، چون یه جا من بیشتر سراغ ندارم، جن خیلی صاف نیست. یک بله خیلی صاف نیست اینجا. کتاب اطلاق کتاب نیست، نه که منصوصه چه ارز کنم، بعضی از منصوصه فقط دو تا مرجع روشون قبول، حتی شهرت رو قبول ندارم. وافق الکتاب در رتبه بعدشم خالف عامه، همین دو تا روشون قبول داره. طبق مبانی باز صحبت بکنیم. خب بگذاریم این مسئله، نعم الاحوت عدم ترک الاستنجا قبلا، اگر خیلی ملا نوعتی شدی میتونی بنویسیم، بل یستحب بزاله. بله جمع حرفی بین روایات دیگه. حالا مرموسه خیلی اینا را دقت نداشته، شبهه داشته، گفته الاحوت شبهه وجود بخاطر روایات ابی بصیر و روایات سلیمان بن خالد. مسئله سوم، اینا چیزی ندارد تا برسیم به جونداراش. اذا کان فی بعض مواضع وضوئی جرح، بریده دستش میخواه وضو بگیره، لا یضره الماء، ما به ضرر نداره که نوبت به تیمم برسه، باید وضو بگیره. همینجور هم هست، برای خون میاد آبم ضرر نداره، میشوریم زیرشی. لا یضره الماء تا نوبت به تیمم برسه، ولا ینقطع دمه، خونش هم قطع نمیشه. چجور وضو بگیریم؟ مرحوم سید فرموده فلیقمسه بالماء ولیعصره قلیلا، دستش رو تو آب بکند، این قسمت را ارتماسی بنا شد، یه قسمت ترتیبی یه قسمت ارتماسی، عیبی نداره، یا همه شاتون ارتماسی، دست از اون بالا، از بالا زیر آب میکند، دست اینو که رفت زیر آب، دست میگذاره زیر، این رو فشار میده برای یک آن خون قطع بشود، آب برسد به موضع متنجه. حتما فرض کرده جایی را که بله تو آبم که میبریمش لا ینقطعو، خیلی اوقات که دست آدم میبرد برای یک آن تکونش ندیم ینقطعو دم. حالا فرض کرده نه لا ینقطعو، گفته با فشار ینقطعو، عیب نداره. فرموده ولی یعصر و قلیلن حتی ینقطع الدم آنم ما، تا اینجاش دیری ندارم. بعدش فرموده ثم یحرکو به قصد الوضو، بعد حرکتش بده زیر آب، دستش که برداشت یه حرکتی زیر آب بده به قصد الوضو. خب این که زیر آب حرکت بده به قصد وضوع اشکال آن میداره که همیشه تنقیح میگه زهر مافی از و فی نظائرش، که این قصل قصل حدوثی نیست، قصل بقایی هست. اینه که مرحوم سید قبول نداره. سید میگفت دست زیر آب بکن به نیت بار اول، اخراج کن به نیت، نه دست زیر آب کن به نیت ازاله خبث، بعد تکنش بده به نیت وضوع. اون ابقا و احداثی که مرمان خوی درست کرده بود سید اونو نپذیرفته. خب یه اشکاله که سید قبول نداره، پس چرا مرحوم سید میگه لیحر سمل یحرکو به قصد الوضوع، تحریکش بکند؟ این برای اینه که جریان حادث بشود، جریان ما را شرط میدانه سید، حرکتش بدهد جریان و رو زیرا تا جریان حاصل بشود. اشکال ما اینه که اگر دستشو برد روی آن، اشکال ما اینه که هر دو این دو تا شبهه مندفعه، هم قضیه قصل بقایی و هم قضیه جریان الماء، هر دو شبهه اینجا منتفیه. تحریک هم لازم نیست، اخراج از ما هم لازم نیست. اگر اینجا که رفت زیر آب داره خون میاد، همچنان داره خون میاد، وضوش هنوز محقق نشده، دستشو که برد فشار داد، این دست رابطه آب را قطع می کند، دستی که برداشت آب جریان پیدا می کند روی این جایی که دست بود، شد وضو دیگه. وصول الماء بله این فرق می کند با اونجایی که دستش همی طور هست، میخواد نیت وضو بکنه، هیچ تکان نده، این فرق می کند با اونجا. اینجا دست رابطه آب را قطع کرده، اونایم که احداث را لازم میدانن الان دست را برمیدارن، احداث شد دیگه، غسل اینجا الان یعنی وصول الماء الان احداث شد، قبلم بودا، قبل با این دستم بردن آب را قطع کردن، با برداشتن احداث کردن. نه شبهه احداث در اینجا هست، نه شبهه جریان الماء هست، تا برداشتم آب خود جریان پیدا میکنه به این زیر انگشت من. این لذا ثم لیحرکو تو ذهن ما اینه که زیادی تحریک لازم نیست. ما رو همین بیانم گفتیم آقا حتی اگر احداث شرط باشه، وقتی شما زیر دوش هستی لازم نیست بیای بیرون بعد بری غسل کنی، حتی رو مبنای احداث. چرا؟ چون شما که زیر دوش هستی دست میکشی، خود این دست رابطه آب را قطع میکنه، آبایی که بعدش میاد همه اونو احداث هم، ولی زیر دوش الان ابقایه، تا دست میکشی میشه احداث، آب بعد از دست کشیدن احداث قصله. خودتونم که یکم ایبروورم میرید دوش که همه جای آدم را که نمیگیره که، میکشید هم این برابر حرکت میکنید، معظم بدن شما در بعضی از آنات قصل حدوثی دارن. آقای خویم که فرموده ما از بعض تلاوزه شنیدیم، ایشون هم نسبت معظم فرموده، معظم معظم احداث باشه کفایت میکنه، لازم نیست پای شما تا فرض بر مچ پاتون تو آبه دارید غسل میکنید، گفته لازم نیست پا رو از آب در بیاری، معظم احداث باشه کفایت میکنه. گفته چی؟ هره عرض میرسیم ما اون یه چیز دیگه فرمونده باز. حالا این فرمایش مرحوم سید تمامه، فقط این سملی و حرکو به قصد الوضو نه، تحریکش لازم نیست. سم یرفعو گفت یزعو دیگه، ولی یعصر رو قلیلن به دست گذاشتن، یعصر رو یک چیز باید بگذاره که فشار بده، اون قوه فشار رو که رفع کند که باید میکنه به قصدی که آب برسد برای وضوعش. مرحوم آقای خوی تعلیقه زده به این مطلب یه بیان آخری، فرموده که دستشو که برمیداره از اعلا به اسفل جر بکند، که مراعات چرا قضیه اعلا و اسفل، دستشو فرض بفرمان مثلا کل دست اینجا خونه، کل دست اینجا گذاشته که خون نیاد، برای یک آن قد بشود، وقتی برمیداره از این بر برداره که قضیه اعلا، یا جرش بکنه به این بر اینجور جر بکند تا اعلا و اسفلم مراعات شده باشد، که ما عرض کردیم در مشابهاش که اگرم اعلا و اسفل فقط نیست، ایشون تعلیقه زده قضیه اعلا و اسفل را ملاحظه کرده، بخونید تعلیقه چه میگه، یه جر رو ولی یه جر رو گفتن نه یرفعا، یه جر روی در اسفل اینجا که خون داره میاد اینطور بکشه تا قصد من الاعلام محقق بشه، ظاهرا تو ذهنش یه جر رو به خاطر مراعات الاعلایه که ما عرض کردیم دیگه اینش لازم نیست، این مقدار مراعات اعلا و اسفل برای شرط سابق لازم نیست. ثم یحرک رو به قصد بزرگ مع ملاحظت شرایط الاخر، اگرم لازم باشه تو این شرط، اگر شرط بدانید تو این کلام سید هست، مع ملاحظت شرایط الاخر که من الاعلا و الاسفل باشه، و مع المحافظت على عدم لزوم المس بالماء الجدید اذا کان فی الید اليسرى، اگر این جه در ید یسرای باید مواظب باشه آب جدیدم نشه، قضیه آب جدید رو ملاحظه کنه، قبلا حلش کرد، به چجور ملاحظه کنه؟ که وقتی اخراج نیت بکنه قصله ثانیه را، آب جدید نیاد خودشم گفته به ان یبسل الوضوء بالاخراج من الماء. تمام. الثالث ان لا یکون علی المحل، شرط سوم اینه که بر محل حائلی نباشد، که یمنع وصول الماء الی البشر، در این که در وضوء لازم است آب به بشر برسد جای شک نیست، فاغسلوا وجوهکم وجه بشره هست، یه قیل گندهی به صورتش هست، رنگ گندهی، پماد غلیظی، پماد غلیظ غسل بشره نیست که، غسل وجه نیست، وجه همون بشره هست، میگه ظاهر الوجه همون بشره هست، فقسل و وجوه کن و عیدیه کن، بلا شک باید آب به بشره برسد، لذا اگر حائل بود باید حائل مرتفع بشود. داستانی داره حائل سیعتی، در شک در شک در حائل داستانی داره، محل ابتلایه، دستش خودکاریه، نمیدونم دستش رنگ داره، اینا اگر شک بکنید در حائلیتش تکلیف چیست، یه داستانی داره که در شکشم بحث کردن، ان لا یکون علی المحل حائل یمنع وصول الماء الی البشره، یه حائل مانع نیست، دستبند، زن دستبند داره، دستبند حائل هست ولی مانع نیست، میده بالا بعد دوباره شروع میکنه. اونا که مانع نیست، حائلی که مانع باشد از رسیدن آب. خب اما اگر دستش یکم رنگ داره، شک داره حائل هست یا نه، این داستان مفصلی دارن سابق گذشته و لاحقا سیعتی، شک در وجود حاجب و شک در حاجبیت موجود. سید تفصیل داده گفته اگر شک داری در وجود حاجب، شک داری که آیا صورتت رنگ پرید یا نه، نمیخوا آینه بیاری جلو آینه نگاه کنی، یا آینه نیست عیال بگی بیا نگاه کن این بر نگاه کنم، نه لزوم نه، زن داری به عدم الحاجب کافیه. اما اگر شی موجوده، رنگ خودکار قلیزه، مثلا شک دارید این رنگ خودکار حاجبیت داره یا نه، گفته باید یقین پیدا بکنی. پمادی که زنها میزنن، بعضی هاشون نمیدونم پماد آفتاب پماد چی اینا، بعضی هاشون خفیفه، اینا شک نیست. ما هم سعی میکنیم بگیم بابا این مقدار چربی همه بدنات داره دیگه، اینا مانع از رسیدن آب نیست، آب میریزه آدم میبینه که خیس شد دیگه. اما یه مقدارش هم اون پمادای غلیظ و اونچنانی، نه اونا شک در حاجبیت موجود است. شک دارید در حاجبیت موجود، باید به مقداری که سرمه زده شک دارن، سرمه میگیم چشم ده ببند، اونه که داخل چشم اونا دست نمیخواد بزنی، بله اونا جزو وضو نیست. وقتی بستن چشم چی میبینی؟ اگر یه چیزایی هست شک در حاجبیتش داری، لبشو فلان کردن، لب تو ببند زیادیش، بله اونها را اگر شک داری در حاجبیت موجود نگاش بکنی، نه شوهرش بیاد.